الرحمن الرحيم اگر اجازه بفرمایید من اول چند تا نکته هست در بحث‌های گذشته اشاره کنم و بعد مسئله ای را که مطرح فرمودن متن بخونیم یکی دو تا نکته جزئی هست حذف کنم. یکی این بحثی که قبلا داشتیم که آیا عقد تأمین عقد است یا قرار، که خب بحث کردیم و ما بیشتر منتهی شدیم این که قرار است نه عقد. خوشبختانه معلوم شد که در بین حضرات آیات همین قرن اخیر به خصوص مرحوم آیت الله خویی در منهاج الصالحین ایشون معتقدن که قراره. عبارتشون این هست که تعبیر دارن که نهو توافق من هما، یعنی به شکلی هیچ قرار پس نه به شکلی هیچ عقد. آخه عبارت هم دنبالش هست که خیلی سریعه در مسئله است. این یه نکته که من هر دفعه همه این صحبت میکردم میگفتم عقدان و قرار، بالاخره میخواستیم با تردید که هر دو نظر رو زیاد داشته باشیم. من خودم بیشتر به طرف قرار مطمئن بودم، منتها وقتی دیدم ایشون هم میگن قراره، بعضی هم با احتمال نقل کردن، خب یه نوع اطمینان پیدا کردیم. قرائنی هم داره که این یه نکته. مسئله دوم این که بعضی گفتن که عقد تأمین عقد معاوضی نیست. چرا؟ به خاطر این که در تأمین همیشه که مأمون الله چیزی از مؤمن نمیگیره. یعنی وقتی شما مثلا خانه‌تون رو ماشینتون رو بیمه میکنید یا خودتون رو بیمه میکنید، ای چه بسا که تمام زمان هم میگذرد و هیچ حادثه‌ای هم پیش نمیاد، اون مؤمن هم که به عهده گرفته است هیچ چیزی به شما نمیپردازد، ولی اون مبلغ رو هم از شما گرفته است یا حالا تدریجاً یا یک دفعه اون پول رو گرفته است ولی هیچ چیزی رو به شما نداده است. وقتی یک طرف هیچ چیزی نداده و یک طرف مبلغی داده، این معاوضه صدق نمی کنه. که در صورت اول خب عقد معاوضی معناش این است که بالاخره یک نوع تقابلی هست، مثل در بیع که ثمن و مثمن مقابل هم هستن، در اجاره انتفاع و ثمن مقابل هم هستن و همینطور در عقود معاوضی. گفتن که عقد بیمه و عقد تأمین معاوضی نیست، به خاطر اینکه خیلی مواقع پیش میاد که اون کسی که متصدی مسئله به اصطلاح جبران خسارت شده، خسارتی پیش نمیاد که بخواد جبران کنه. وقتی جبران نمیکنه و چیزی پیش نمیاد، یک طرف مبلغ رو پرداخته اون طرف هم چیزی نداده، پس این عقد معاوضی نیست. اینم یه مطلب که بعضیا گفتن، منتهاش این جواب داده شده و گفتن که مسئله به این شکل نیست. مسئله این است که تقابل بین مبلغی که مستأمن میپردازه با تعهدی که طرف میکنه، که اون تعهد یک نوع در حقیقت اطمینان را به طرف میده، یک نوع حفاظت مال رو به عهده میگیره. منتها به قول اون نویسنده محترم، گاهی این حفاظت عین ماله، گاهی حفاظت در برابر خسارات احتمالی، که مالک مطمئن هست وقتی شخصی که مثلا ماشینش رو بیمه کرده، درسته که یه مبلغی رو داده یا به اقساط میپردازه، درسته که هیچ تصادفی هم براش پیش نیامد ممکنه در طول زمان و بیمه هم هیچ چیزی بهش نداده، اما فرق میکند با اون کسی که ماشینش بیمه نیست و هر لحظه احتمال هم میدهد یه تصادفی پیش بیاد باید مثلا چه مقدارم خسارت بپردازه، ولی این خاطرش جمعه که اگه خسارتی پیش آمد به اصطلاح مؤمن و یا همون بیمه میپردازه. بنابراین گفتن تقابل لازم نیست که مورد به مورد و حتما یک نوع مثل بیع و مثل مبیع و مثمن باشه یا مثل انتفاع و مال و اجاره باشه. نه، اینجا یک نوع تقابل هست که در حقیقت بین مبلغی که مستأمن میپردازه با اون تعهدی که مؤمن میکنه و یک نوع آرامش برای حفاظت مال به صاحب مال میده، این تقابل تحقق میکنه، ضمن این که خیلی از موارد هم خسارت رو میپردازه. خب حالا ما که گفتیم اصلا عقد نیست و یک قرار است، از این مسئله هم خلاصیم، یعنی دیگه این بحث نداریم، حالا میخواد معاوضی باشه میخواد غیر معاوضی باشه، یک نوع قراره بر اساس توافق طرفین که از کردیم آتلا خویی هم میفرمایند توی منهاج که این اتفاق منهما، یه قراریست منهما. این هم نکته دوم که عرض کردم قبل از بحث بایدش توجه کنیم، یه مسئله ای که در زمان جریره که بعضی آقایون فرمودن در یکی از جلسات گذشته، زمان جریره اختصاص به کسی داره که وارث نداره، ولی عقد تأمین که ارتباط به کسی که وارث نداره نیست که، چون میدونیم زمان جریره عبارت هست از ولا زمان جریره و مربوط باب ارثه که در ارث بعد از نسب و سبب میرسن به اسباب به اصطلاح ولایی، یکی از ولاها هم ولا زمان جریره است. ماهیتش هم اینه، در زمان جریره ماهیتش اینه که کسی وارثی نداره، بعد قراری میگذاره با کسی که به اصطلاح خساراتش رو بپردازه و نیازهاش رو برآورده کنه، خساراتش رو بپردازه در برابر این که هر وقت فوت شد ترکش مال این آقا باشه. این یک قرار بین این دوتا که حالا یا عقد اسمش رو بذارید یا قرار، ولی ولای اصطلاحاً در باب موانع ارث اونجا، در باب اسباب ارث اونجا گفتن که ولای جریره یکی از اسباب ارثه. بله یک نوع قراره که در حقیقت این دو نفر با هم میگذارن، منتهاش اختصاص دارد به کسی که وارث نداشته باشه. مثلا در باب ارث تصریح کردن، گفتن ولای جریره در جایی محقق میشه که طرف بلا وارث باشه و چنین قراری با یک کسی میگذاره که بعد او میشه وارث. در کنار ولای در حقیقت امامت که اگر کسی وارث نداشته باشه و ضامن جریره هم نداشته باشه، اون موقع به اصطلاح ولی امر ولی وارث من لا وارث الله هست. اون یک اصل کلی هست که ولی امر وارث من لا وارث الله هست. اینجا اگر ضامن جریره داشته باشه ضامن جریره وارثشه، ولی مقید به این که وارث نداشته باشه. اگر قراری هم گذاشته میشه بین این دو نفر، یه نفرش مقید است به نداشتن وارث، و حالی که بحث تأمین و مؤمن و بحث به اصطلاح بیمه اختصاص به شخص معینی نداره که وارث داشته باشه نداشته باشه. حالا در زمان جریره شما بگید یک نوع قراره و یا یک عقده، اون بحث جداییست، رفتی به این مسئله و کلیت این مسئله نداره. این هم یک نکته که قبل از ورود در بحث اصلیمون قرار شد که عرض کنیم که اولا قرار هست، ثانیاً عقد معاوضی است، و ثالثاً با زمان جریره ارتباط اونجوری نداره. خب حالا
اصله
عبارتشون
استنادشون
که انهو توافقون من هما، نگفتن عقدون بینه هما. حالا من بقیه عبارتش هم میگه ندار نیبردم وقتی دیدم بله اون کسی هم که شارحه اون آقای محترمی که البته من از یک کتابی نقل میکنم مالی یکی از فضلای محترم هست، ولی خب خیلی مبسوطیشون نوشته از بحثای دیگه وارد بحثای دیگه شده. مثلا در اون بحث قبلی که ما گفتیم شرایط تکلیف مثل بلوغ و عقل و اختیار و اصلاح اراده، ایشون به این مناسبت وارد بحث مقصود بلوغ مثلا شرط هست به چه ادله جوابش چیه فلان کلن در عقود یا مثلا اختیار چطور. اونجا ایشون وقتی در همون بحثی که انهو عقدون که امام در تحریر دارن، ایشون میگه نه کسانی هم گفتن قراره و از جمله آیت الله خویی. حالا به هر حال این بحث دیگه بر نگردیم. من عرض کردم اول بحث ما قبل از اینکه این مطلبم دیده باشم عرض کردم به نظر نمیرسه، و آخرش هم که با شما قرار گذاشتیم که اگه یه عقدی نشون به ما دادید که حالت داره ما قبول میکنه و اگه حالا شما بگید عقد خب بفرماین عقد مستقل خیلی بزرگانم قبول دارن. ایشان فرمودن عقد مستقل است و خیلی بزرگانم فرمودن، ولی ما عرض میکنیم عقد مستقل نیست، یک قرار هست. آقای آیت الله خمینی هم نفرموده باشن، ما خودمون عرض میکنیم، منتهاش فرموده آیت الله خمینی رو تایید میکنیم. استدلال هم افو به احوده نه افو به احوده، هر دارم استدلال میکنم، ولی به آیه شریفه والذین هم بعل عهدهم راعون استدلال میکنم، نه به افو به لغود استدلال کنم، تا شما نگید حتما عهده، حال بگید عهده، خیلی دیگه این بحث نداره، ماهیتش روشن شد. چند دفعه باید برگردیم به بحث. خب این بحث خیلی زیادی نداره. من واقعا معتقدم یه قرارداد با عهود متعارف خیلی تفاوت واقعا میکنه. بله به شکل عقد هم میشه باشه، ولی نه قراری است بین دو نفر که با هم قرار میذارن به این کیفیت باشه. خیلی خب، حالا این خیلی به اصطلاح به عبارت دیگر اثر عملی برش مترتب نیست. حالا خیلی آدم بخواد بحث بکنه باید اونجای بحث بکنه که یک اثر عملی فقهی بر مسئله مترتب باشه، نه چه بگید عقل و چه بگید قراره اثر عملی برش مترتب نیست. خب نکته دیگری که سند اصلی به اصطلاح اعتبار این تأمینه هست، بر اساس اون مسئله که ما اول گفتیم، مثلا لازم نیست به مسئله عفو بالعقود تمسک بکنیم و بگیم عموم عفو بالعقود که آیه شریف است و یا والذین هم لعهدهم و امانات امراؤون که اونم آیه شریف است، استدلال بکنیم به این دوتا آیه و بگیم این آیات دلالت میکند بر اینکه عقد تأمین هم درسته، یا نه مطابق اون اصل اولی که ما تأسیس کردیم و عرض کردیم که اون اصل استفاده میشه از روایات باب، از فتاوای اصحاب و به خصوص در روایت منقول از تحف العقول و اون جمله معروف که عرض کردم، اون جمله و اطلاق شامل همه این چیزهایی که هیچ سابقه ای نداشته میشه و اصل اباحه است. چون فرمودن که و اما قسمت تجارات، هر چیزی که فیه حلال و حرامون حلال است تا وقتی که شما به حرمت اطمینان پیدا بکنید. این اصل ما در روز اول تأسیس کردیم، بنابراین هم میتونیم به اون اصل تمسک بکنیم و هم به عفو بالعقود تمسک کنیم، هم به والذین هم بعهدهم راعون تمسک بکنیم که عموم اینها عرض کنم که عموم هست نه اطلاق، عموم اینها شامل مورد میشد، ولی قبل از این که ما به عموم بخوام تمسک بکنیم به اصل اگر در عموم تشکیل کردیم، اگر گفتیم که قرار است نه. خب اینا چند تا به اصطلاح نکات اولیه‌ای بود که خواستم اشاره بکنم در تصمیم بحثای گذشته. مسئله ای که امام اینجا مطرح فرمودن، من عبارت شو میخونم بعد ببینیم که در این صور به همین اطلاق که ایشان فرمودن هیچ تردیدی درش نیست. میفرمایم که در مسئله پنجم، از ظاهر صحت و تأمین مع شرایط المتقدمه من غیر فرق بین انواعه من التأمین علی الحیات او علی السیارات و الطائرات و السفن و نحوها او علی المنقولات برن و جرن و بحرن بل علی عمال شرکت او دولت او اهل بیت او قریه او علی نفس القریه اهل البلد او اهلها و کان المستعمن حین اذن الشرکه او رئیس الشرکه اهل دوله او صاحب البيت اهل قريه بل الدول ان يستعمنوا اهل بلد او قطر او مملكه. این حاصل مسئله پنجم ایشونه. صدر مسئله کاملا روشن هست، خیلی بحث نداره. ایشون میفرمان این اقسام تأمین همش صحیحه. حالا خیلی سریع عبور کنیم. اول تأمین بر حیاته، یعنی به اصطلاح برای سلامت شخص، برای سلامتش با شرکت بیمه قرارداد میبنده که بیماریهاش رو معالجه بکنه در برابر مبلغی که میده یا اقساطی که میپردازه، که در حال حاضر در حقیقت یک طرف، ولی یک از نکاتی که میخواستم عرض کنم همین نکته است که اونی که امام فرمودن خیلی کلی و مطلقه و نباید ایراد به ایشون گرفت، ولی اونی که الان در جریان هست همیشه یک طرف شرکته، یعنی اونی که الان جاریه و عملا دارن عمل میکنن و اغلبش تکیه دارن، شرکت های بیمه هستن و افرادی که میان و با قرارداد میبندن با شرکت و بیمه میشن، حالا همین مواردی که ذکر فرمودن، یعنی یک طرف شرکته. حالا بیمه خصوصی به معنای این که یک نفر با یک نفر قرار ببندند که به قول ایشون توافق من هما، و یا همطور که ما عرض کردیم یک قرار است بین دو نفر، یا امام فرمودن بین دو تا شخص هم میتونه باشه، بله کلی قضیه همینجوره، بین دو تا شخص هم میتونه باشه، منتهاشونی که الان خارجن وجود داره و اغلا ازش استفاده میکنن، یک طرف شرکت و یک طرف هم اشخاصی هستن که میان خودشون را یا وسیلهشون را یا کالاهایی رو که میخوان نقل انتقال بدن یا هر چیز دیگری رو بیمه میکنن. حالا یک طرف شرکت یک طرف بیمه گذار همیشه هم موجب شرکت یا موجب مثلا کسیست که میاد، بعضی آقایون خواستن میگن که همیشه اون شرکت موجبه، یعنی قرار رو شرکت به اصطلاح تنظیم کرده و بیمه گذار میاد این قرار رو امضا میکنه و خود به خود متعهد میشه که اون مبلغ رو بپردازه، بعد هم بیمه به اصطلاح شرکت بیمه بر اساس اون قراری که تنظیم کرده و این آقا امضا کرده به اصطلاح خسارات آقا حاصله رو که تو قرار ذکر شده اونا رو میپردازه، پس موجب شرکت و قابل بیمه گذاره. و یمکنه هم بگوییم که موجب کسیست که مراجعه میکنه و میگه که من این قرار رو با شما میبندم که این مبلغ رو بدم یا اقساطاً بپردازم و شما مثلا اون خسارات رو مطابق این قرار بپردازید. در موجب و قابلش قبلا عرض کردیم خیلی فرق نمیکنه، ولی اگر قرار گفتیم مثلا موجب و قابلی خیلی نیست و از این مشکلات اصطلاحی هم خلاص هستیم.
تازه در بحث شما راه مشکل بین موجب و قابل پیش نمیاد، شما اینطور میفرمایید
پیش میاد. بله دیگه، حالا بحث کردیم به جلو بر نمیگردیم، بحث کردیم، عرض کنم که پیش میاد اگر عقد باشد شما باید تمام لوازم ملازمات عقد رو قبول کنید. ایجاب بر قبول مقدم است، قبول متأخر است، ماهیت قبول چیز دیگری است، ماهیت ایجاب چیز دیگری است، دو تا ماهیت در عالم اعتبار دارد، همه عقلا اعتبار میکنند، موجر مستأجر موجر میگه آجر تو که اونم میگه قبل تو، بایه میگه بیع تو اونم میگه قبل تو، یا اشتری تو اونم میگه قبل تو، هاکذا. این بحث رو دیگه بر نگردیم تکرار.
خب حالا خودش خوبه مبین،
خودش مبین است که یک قراره.
از طرف هم برعکس هم بشه این اشکالی.
خیلی خوب، بله بسیار خوب. حالا بحثی نداریم که الان ما هم بحثی نداریم چون قبلا بحث کردیم، دیگه بر نمیگردیم. وقت بقیه‌رم رعایت می‌کنیم ان شاء الله. عرض کنم که من می‌خوام عرض کنم، عرض شود که به هر حال مسئله صور مختلفی که امام فرمودن نظر ایشون در اصل تصویر عقد مؤمن و مستأمن است و منافات ندارد که الان در حال و اونی که جاری در بین عقلا هست همیشه یک طرف شرکت و افراد یا شرکت ها یشنی شخصیت حقوقی یا شخصیت حقیقی هم میاد بیمه گذار میشه، اما تصویری که امام اول فرمودن فرق نمی کنه که میتونه شخصین حقیقیین باشد، میتونه شخصیتین حقوقیین باشد، میتونه یکی حقیقی باشد یکی حقوقی باشد یا هر دو حقیقی باشد، این صورت درسته، اونی که امام اول تصویر فرمودن درسته، منتهاش الان در عمل همیشه یک طرف شرکته و این طرف میتونه فرد باشه میتونه شرکت باشه یا میتونه مطابق این مسئله که خوندم دولت و حکومت و بیت و اینا باشه. حالا من چه شبهه‌ای دارم از این جهت مرور میکنیم روی موارد. ببینید تأمین بر حیات خیلی روشنه، یعنی الان در حال حاضر هم همینطوره که اشخاص با سازمان بهداشت درمان قرار میبندن که ماهانه چیزی میپردازن بیمه دارن. حالا بیمه هم ظاهرا دو مرحله داره، یه بیمه عادیه که بسیار از اشخاص دارن، یه بیمه تکمیلیه که بیمه تکمیلی هم برای برخی از به اصطلاح مسئولان حکومت و دولت و بعضی شخصیت ها بیمه تکمیلی بهشون میدن که درجه پرداخت بالاتره، به علاوه ماهیت بیمه با بیمه تکمیلی خیلی تفاوت از این جهت نمی کنه، یک قراری است که شرکت بیمه به عهده میگیره که به اصطلاح بیماری هایی که برای بیمه گذار پیش میاد بپردازه.
میشه بیمه صحت، بیمه حیات ظاهرا بیمه فوت منظوره.
بیمه
فوت یا بیمه عمر میگن.
بیمه تکمیلی رو ندارن.
این بیمه
حالا بیمه حیات
میگن.
حالا بیمه عمر رو ببینیم یا بیمه صحت یا بیمه عمره ببینید. من به نظرم میرسد هر دو میگیرن چون بعد ایشون هم دارن در بیمه عمرم جدا دارن. حالا بیمه حیات رو بگید به این معنا که اگر من فوت شدم به ورثه‌ام بدید، اینو خیلی اصلا اشکال میکنم. میگن بیمه بین من و او هست نه بین ورثه من. انسان وقتی مرد دیگه همه چیز قطع میشه. من دیگه مالکیتم، تملکم، مالکیتم همه چیز قطع میشه. بین من و او یک قراری میذارم که وقتی من مردم بده به ورثه‌ام. وقتی من مردم بده به ورثه‌ام، این من مالک نمیشم که بده به ورثه‌ام. با مردن من کل امکان تملک من قطع میشه و امکان تملک برای هر انسانی تا وقتی که زنده است. حالا صورتی که الان در خارج وجود داره، بله دو جوره.
این ملک نیست که بگیم که قطع میشه، این یه نوع حقیه، حق برادر میرسه به ورثه.
میدونم، من بحث اینه که من که قرار میبندم بعد از من کسی نیستم که قرار طرف قرار باشم. من نیستم که قرار باشم. من در بحثی است که در وصیت ما داریم.
حالا
اون اختلاف مبنا در وصیت
الان جاری است.
اون اختلاف مبنا در وصیته. یه دفعه من اینجا یک دو دفعه اینجا اشاره کردم. مبنایی است البته. اکثر آقایون میگن آدم برای بعد از مرگش هم خیلی کارا میتونه بکنه. من درک میکنم آدم برای مرگ بعد از مرگش هیچ کار نمیتونه بکنه. چرا؟ برای اینکه بعد از مرگ دست من نیست، که بعد از مرگ در اختیار دیگرانه. وصیت برای بعد از مرگ اون یه بحث جدایی است که در باب وصیت باید بحث کرد. الان من به اونجا برنگردم. الان این نکته ای که ایشون اشاره میکنن، بیمه حیات رو ممکنه بگیم به معنای بیمه مرگ، به معنای این که من این مبلغ رو میپردازم که اگر در این تا این تاریخ اگر فوت شدم فلان مبلغ به ورثه‌ام بپردازم. این یک صورته. یک صورت هم بیمه صحت و بیمه زندگیه. یعنی من که زنده هستم در بیماری ها که برام پیش میاد شما این بیماری ها رو معالجه بکن در برابر مبلغی که من الان میپردازم یا اقساطی که میپردازم. حالا بیمه حیات رو، بیمه صحت بگیرید یا بیمه عمر بگیرید، هر دوش الان در جریان هست و صحیح هم هست. ایشون میفرمان این صورت صحیحه. بله ما میگیم صحیحه. من رو اینا خیلی بحث ندارم. یعنی قرارداد بیمه، چه قرارداد عمر باشه و چه قرارداد بهداشت درمان باشه، قرارداد صحیحیه و طبق قرارداد هم بیمه عمل میکنه و الان هم در جریان هست و صحیحه. بعد از بیمه به اصطلاح حیات میفرمایند که بر سیارات، یعنی آدم مثلا وسایل نقلیه‌اش رو بیمه کنه، ماشینش رو بیمه میکنه و فرض کنید که یا کشتی رو بیمه میکنه یا هواپیما رو بیمه میکنه که میگن و طائرات و سفن و نحوه ها. حالا طائرات و سفن و نحوه ها یعنی انواع وسایل نقلیه، مثلا موتورسیکلتش رو فرض کنید بیمه میکنه، خب این اشکالی نداره. آکده هر چیزی که وسیله نقلیه باشه، چون میگن سیارات، حالا البته سیارات معمولا به اتومبیل اینا میگن، تارات هم که معلومه هواپیما و سفن هم کشتی و نحوه اینا هم امثال اینا چیزا. مثلا همین قایق‌های کوچک که سفن بشه اطلاق نمیشه. قایق‌های کوچک که تو دریا هست ممکنه بیمه باشه، ممکنه بیمه نباشه. میشه بیمه کرد، اشکال هم نداره. اینا خیلی بحثی نداره.
بله
بله، حالا احشام رو اینا غیر از وسیله نقلیه است. احشام وسیله نقلیه نیست، اون چیزای دیگه است که میفرماین که بله. حالا الان احشام وسیله نقلیه میشمارن توی امام یا توی خواص یا مال صدر اسلامه که با بلا و عصف و شدار مسافرت میکردن. الان دامداری ها یک صنعت خاصیه برای خودش و بیشتر احشام از طریق دامداری، حالا چه گوسفند چه گاو چه شتر چه حتی زنبور رو نمیدونم، حتی به اصطلاح بعضی شتر و مرغ اینا که اواخر همی خیلی شایع شده و جریان داره. حالا به هر حال من رو اینا بس ندارم، اینا خیلی ساده است، میخوایم رد شیم. او علل منقولات، یعنی کالاهایی هست که جابجا میشه کرد. حالا این کالا هر نوع کالایی میخواد باشه، کالای فاسد شدنی هست، کالای غیر فاسد شدنی هست، انواع اقسام کالاهایی که قابل نقل و انتقال منقوله. از یه جایی میخواد به یه جای دیگه ببره، از چاپخونه کتاب رو میخوان بیارن تا تو انبار، یا از چاپخونه میخوان برن توی توزیع کنن به فروشگاه ها، یا یک ماده غذایی رو از یک کارخانه تولید کننده میخوان بیارن به مغازه های توزیع کننده و هاکذا، یا نه کالای رو از یک کشور دیگری میخوان بیارن به کشور دیگری، صادر کننده وارد کنندگان مثلا رفتن مواد غذایی یا مواد دیگری یا وسایل دیگری رو خریدن، میخوان از اون کشور به این کشور بیارن، در نقلش غیر از مسئله کرایه و اینا مطرح نیست، در نقل از اون محل به محل دوم بیمه میکنن، تأمین میکنن که اگر خسارتی پیش آمد اون شرکت بیمه خسارت رو بپردازه. حالا بعد هم میفرمایند که برم و جبن و بحرم، حالا چه رو خشکی هست، چه روی دریا هست، چه توی روی هوا هست، و همه اقسامش هم درسته مطابق مقررات البته، یعنی شرکت بیمه با خریدار، خریدار میخواد شرکت باشه، میخواد شخص باشه، میخواد به اصطلاح یک حکومت و دولت باشه، هیچ تفاوتی از این جهت نمی کنه. ولذا در منقولات هم برن و جبن و بهرن به اصطلاح صحیح هست. بل علا امال شرکتن او دولتن، یعنی کارخانان یک کارخانه یا کارمندان یک حکومت، اینا میخوان بیمه بشن. این اشکالی مثلا ایشون میخوان بفرمانی صحیحه، اموال به اصطلاح شرکت یا دولت، اموال شرکت یا دولت که در حقیقت ما همون میگیم کارکنان یا موظفین، اگر دولت باشن میشه موظف، حالا کارکنان بگیم، کارمندان بگیم، درجات مختلفی که دارن اینا بیمه میشن. خب بیمه کننده اینجا کیه و بیمه شونده کیه؟ معمولا در خارج الان یه طرف قضیه شرکت های بیمه هستن، این طرف قضیه یک شرکت که کارکنان خودش رو بیمه میکنه، و معمولا هم در این روزها اینجور هست که کارکنان استحقاق بیمه شدن دارن به خاطر اینکه مثلا حقوقشون کافی نیست برای تامین بیماری ها و پرداخت معالجاتشون، و بیمه شدن خودش یک امتیازه که اگر براشون مشکلی پیش اومد بتونن پرداخت. در این بیمه های متعارف فعلی در عمال شرکت ها و دولت ها طرف این موظف نیست تنها، طرف این عامل نیست تنها، بلکه بخشی را اون شرکت میپردازه، بخشی را هم خود شخص میپردازه. یعنی مثلا اگر یه شرکتی 5 تا 10 تا 100 تا کمتر بیشتر کارکن داره و کارمند داره، اینا رو بیمه میکنه، میگه شما ماهانه از حقوقتون این مقدار شما میپردازی، این مقدارم من که به اصطلاح شرکت هستم و مدیر شرکت هستم یا صاحبان شرکت، بالاخره باید توسط مدیر انجام میگیره که اینو قبلا بحث کردیم، مبلغی برای میپردازم، مبلغی من و مبلغی هم شما میدیم به شرکت در برابر این که مسائلی که برای شما پیش آمد او از عهده خسارتش بر بیاد، حالا در بهداشت درمان این که حالته یا در بخشای دیگرش. بیمه کارکنان و کارمندان هم بیشتر مال مسائل بهداشت درمانه، حالا برای قسمت های دیگه من سراغ ندارم، نمیدونم. یعنی مثلا اگر تصادف کرد مثلا باید خسارت تصادف ماشینش هم بپردازه، اینجور نیست، خسارت بدنی را هم تازه اگر تو بیمه تصریح شده باشه، بلا بیشتر در برابر بیماری هاست. عمال شرکت یا موظفین یک شرکت یا موظفین یک دولت وقتی تأمین براشون تنظیم میشه، قرارداد تأمین اولا بین خود اون عامل و بین مؤمن نیست، بلکه بین مدیر اون شرکت با شرکت عامل، نه تازه با شرکت عامل، که حالا از اینجا من میخوام خود اون شبه هم روشن‌تر بشه که این در اختیار مثلا از اینجا بیمه اجباری هم کم کم مطرح میشه که باید دید یعنی چه، این اجبار اون اختیار رو از دست میبره و شرایط مذکور قبلی شبه پیدا میکنه، چون از شرایط عقد یا شرایط قرار اختیاره با اجبار، رئیس شرکت اصلا موظف میشه، حکومت بهش میگه که باید شما کارمندانت را ظاهرا الان هم قانون بیشتر از 5 تا، تا 5 تا ظاهرا آزاد هستن، تا 4-5 تا آزاد هستن، از 5 تا به بالا اگر کارمند داشته باشن مجبورن کارمنداشون رو بیمه بکنن، هر مؤسسه، هر کارخانه، هر تشکیلاتی اگر کارمند داره اگر کارکنانش و کارمندانش بیش از 5 نفر هستن، موظف است و مجبور است به بیمه کردن کارکنان خودش. حالا در اون 5 تا مختاره یا به اصطلاح میتونه بکنه نتونه بکنه، یا در مبلغ فرق داشته باشه، اینا مقرراتی است که مال شرکت بیمه است، مال این طرف نیست. بحث اینه که اینجا بین عامل این شرکت و موظف این دولت با شرکت بیمه یا با شخص مؤمن قرار تنظیم میشه یا عقد تنظیم میشه، یا بین دولت و اون شرکت، یا بین شرکت و اون شرکت. و این عامل در حقیقت اینجا هیچ کار است، این عامل تحت یک قرار میگیرد، تحت یک عقد واقع میشود. یعنی الان اون چی که در خارج هست عملا الان اینه، اینجور نیست که عقد بیمه بین کارمندان دولت و بین شرکت بیمه تنظیم شود، به معنای این که کل واحد واحد از کارمندان دولت رو مبلغ اختیار داشته باشن، رو زمان پرداخت اختیار داشته باشن، روی مثلا مقدار خسارت اختیار داشته باشن، هیچ کدوم اینا نیست، بلکه یک مبلغ مقرر مضبوطی وجود داره برای کل کارکنان و کارمندان دولت و حکومت مثلا، یا در یه شرکتی که 100 تا کارمند داره یه مبلغ مقرری به این افراد کارکنانش حقوق میده، ماهانه هم از حقوقشون یه مبلغ مقرری رو برای بیمه بر میداره و حتی توی صورت حقوق ماهانه شون تنظیم میشه. اشخاصی که با حقوق ماهانه دولتی سرکار دارن کاملا میبینن که حسابدار اون شرکت وقتی صورت حساب یا صورت حقوق ماهانه یه طرف رو در اختیارش میذاره، یک مبلغ به عنوان بیمه برداشته شده، کسر شده، و کسوری رو که تنظیم میکنه و جمع میکنه یکیش هم مبلغ بیمه است. بنابراین اصلا خود کارمند و خود موظف بیمه گذار نیست، بیمه گذار اون شرکت و اون بیمه پذیر یا اون مؤمن که در حقیقت شرکت بیمه باشه. حالا اینجا اجازه بدید من صورت بعدیشم بگم. این دو سه صورت یک بحث فقط توش هست که آیا این الزام اجبار خروج هستید، بالاخره این کارمند میدونه که این مقدار از حقوقش برداشته میشه و راضیه که بردارن چون به صرفشه، ولو این که تمام مبلغ قرار را این عامل و این موظف نمیپردازه یا این کارمند نمیپردازه، ولی به هر حال یک مبلغی را از حقوقش برمیدارن و با رضایت این کار رو میکنه و در قرارداد کارمندیش اصلا تنظیم میشه که اگر حقوقش این مبلغ هست این مقدار برای بیمه باید بده، اگر مبلغ بیشتری هست شاید بیشتر، مبلغ کمتری هست شاید کمتر، و تفاوت میکنه نسبت به مقدار حقوقی که اون کارمند داره نسبت به سهمی که اون کارمند به بیمه میده با سهمی که شرکت میده یا سهمی که حکومت و دولت میده. در حال حاضر مثلا کارکنان وزارتخانه ها، کل کارکنان دولت در سراسر کشور، اوناشون که بیمه هستن، بالاخره یک مبلغی خود امور مالی اداری هر وزارتخونه ای از حقوق هر کارمندی برمیداره، ولو الزام هست بر اون وزارتخونه که باید کارکنانش را بیمه کند، اما در هر حال مقداری از حقوق این کارمند با اختیار این کارمند، حالا بالاخره سهم از اختیار رو داره چون در قراردادی که با طرف میبنده وقتی کارمند ثابت شد، البته همونجور که میدونیم برای توضیح بحث ناچارم عرض بکنم، معمولا کارکنان دولت ها و حکومت ها با شرکت ها یه تفاوتی میکنن، کارکنان شرکت ها از اول قرارداد میبندن قراردادشون تمام میشه، همه خصوصیاتش تنظیم میشه، کارکنان دولت اول در مرحله اول یک قرارداد آزمایشی است، پس از یه مدتی به شکل کارمند قراردادی است، پس از مدتی به شکل کارمند ثابت میشه. در موقعی که یک دوره آزمایشی رو میگذرونه یه خصوصیاتی داره، در موقعی که دوره قراردادی رو میگذرونه، یعنی کارمند دولت هست ولی قراردادیه، حقوق ثابت کاملی نداره، یه حقوقی هم بهش میدن، منتهاش وقتی این شخصی که الان به شکل قراردادی هست یه وقت وزارتخونه یا فلان مؤسسه و سازمان وابسته وزارتخونه نخوادش بهش میگه برو و ناچارم از طرف بره، ولذا باید دنبال میکنه تا وقتی که یک کارمند ثابت بشه و از حالت قراردادی به حالت دائمی برگرده. و در هر کدام از این مراحل مبلغ پرداختی به وسیله اون تشکیلات تنظیم میشه، نه به وسیله اختیار خودش. خب این یک نکته که اینجا هست تا بعد من اشکالم را عرض بکنم. حالا مسئله بزرگتر میشه، میام جلوتر. غیر از خونه و صاحبخونه، دولت و حکومت رو، چون آخرش میفرمایند که بل دول ان یستعمنو اهل بلدن او قطرن او مملکتن. یک حکومت و یک دولت میتونه شهروندان خودش را بیمه کنه، یا شهروندان یک شهری رو، یا شهروندان یک قدسی رو، مثلا یک استان رو، یا نه اصلا شهروندان یک مملکتی رو بیمه کنه. من نمیدونم منظور امام از این که بل دول ان یستعمنو اهل بلدن او قطرن و مملکتن قراردادهای حمایتی و دفاعی و تضمینی هاییست که امروز در جریان هست که انواع و اقسامی داره و اصلا رفتی به بحث بیمه نداره. قراردادیست. اتفاقا ما تو شورای نگهبان یه بحثی هم داریم با برخی از دوستانی که یه مقداری روی همین خصوصیات عقود و قراردادها یه مقداری بالاخره دیده ها و مبانی تفاوت میکنه، این بحث داریم. حالا ببینید، من اشکال خودم رو تو این مسئله شبهم رو تو این مسئله عرض کنم. اگر یک دولتی، یک صاحب مملکتی با یک دولت دیگری میخواد یک شهری رو قرارداد ببندد که این امنیت پیدا بکنه، اولا امنیت برای مردم یعنی چی؟ ثانیا امنیت یک بلد و امنیت یک قطر یا امنیت یک مملکت خیلی تفاوت میکنه. امنیت افراد یک حساب داره، امنیت شهر و قطر و مملکت حساب دیگری داره. مثلا در برابر زلزله، در برابر طوفان، در برابر حوادث غیر مترقبه که تو دنیا این قبیل حوادث پیش میاد و یک شهری خسارت میبینه، خسارت های زیادی، این خسارت مال مردم نیست، مال بلده. یه سری خسارات مال مردمه، یعنی مردم وقتی طوفان میاد یا زلزله میاد یا مثلا نمیدونم حوادث غیر مترقبه ای که در برخی از بلادی که نزدیک به دریاهای طوفانی هم هستن یک وضعیت دیگری داره پیش میاد، این خسارات، برقشون قطع میشه، آبشون قطع میشه، درودخانه هاشون خراب میشه، خیلی ساختمان ها خراب میشه، شاید خیلی مردم هم مثلا تلفات به قول خودشون جانی هم پیدا میکنن. خب حالا این رئیس این حکومت یا استاندار این استان میخواد قرار بیمه ببنده، با یه شرکتی قرار ببنده که اینجا اگر مثلا سیل اومد و خسارات مالی و جانی و مثلا مادی و معنوی و همه چی داشت، همه اینا رو باش قرار ببنده یا یک نوع قرار خاصی ببنده، و آیا چنین اختیاری داره و معمولا میتونه این کار رو بکنه، یا اصلا قراردادهای امروزی یک ماهیت دیگری داره که اگر مثلا در مملکت که اینجوره، اگر من مورد حمله نظامی قرار گرفتم شما از من حمایت بکن، این قرار قرارداد بین المللی است. یعنی دو تا کشور با هم قرار می‌بندن، میگه من ضعیفم، هر روز نمی کسی هوس میکنه بیا به من حمله بکنه، به خاطر اینکه نفت دارم، به خاطر اینکه به اصطلاح اورانیوم دارم، به خاطر اینکه اصلاً مواد خیلی قیمتی دارم، طلا دارم، اینجا مثل از کشورهای آفریقایی، و هر روزم به من حمله میکنن. شما که قدرت بزرگتری، بیا من ماهی فلان مبلغ یا مقداری از مواد قیمتی مقرراتی، مثل رئیس حکومت با رئیس اون مملکت قرار میبنده، این مقدار من به شما میدم که اگر من مورد حمله نظامی قرار گرفته من دفاع کنیم. این قرار معقول متعارف، قرارم میبندن الان و عملم میکنن. همین الان آمریکایی‌ها گیر روسا هستن نسبت به بعضی مواردی که درباره سوریه پیش آمده است. اگر تو ریز مسائل باشید ملاحظه می‌کنید، اگر مقاومت روسیه نبود الان آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها تقریبا سوریه را حسابش تصفیه کرده بودن. ولی تو هر مسئله روسا میان جلوش می‌ایستن، میگن ما این قرار قبول نداریم، ما به اصطلاح قرار زمان حفاظت اینجا رو داریم، و در حقیقت برای خودشون حق رو قائل هستن. همین بهانه اخیری که الان آمریکایی‌ها برای سوریه آوردن که به خاطر اینکه میخوان راه حمله رو به خدا صاف بکنن، اومدن میگن که ما گزارش داریم که سوریه از مواد سمی و ممنوعه از سلاح‌های ممنوعه استفاده کرده، اونا از شیمیایی استفاده کرده، برای اینکه بتونن وارد جنگ بشن. سوریه میگن این گزارش‌ها گزارش‌ها، روسیه میگوید یا شوروی میگوید این گزارش‌ها گزارشات معتبری نیست و من قبول ندارم. تا ثابت نشه نمیشه چیز کرد، باید مشخص بشه. همین کاری که در عراق کردن، که در عراق رو گفتن این عراق چنین کرده چنان کرده، مواد فلان استفاده کرده و حمله کردن و کل کشور رو گرفتن و مدتی هم تا تونستن ازش دوشیدن و بعد که دیدن که حالا مشکلات بیشتری دارن و بیشتر براشون خسارت گذاشتن، رفتن اونم با یه قراردادی که بالاخره قطع رابطه هم نکردن، هنوزم دست بر نمیدارن از عراق با اون بستاکارهایی که دارن. حالا منظورم اینه، قراری که رئیس یک مملکتی با رئیس یک مملکتی میبندد میتونه قرار شبیه مؤمن و مستأمن باشه؟ یعنی بگه هر خسارتی بر من وارد شد، شما اون از این خسارت و از عهده این خسارت بر بیاد. من فکر میکنم این اصلا خیلی مشکل
است. بیمه همگانی بوده که دولت ها همونجور که سوبسید برای آب میدن به مردمشون اعلام میکنن مثلا تا این
نه بیمه مردم چیزی دیگه است. من قبول دارم بیمه مردم رو قبول دارم، خسارت این او بلد یه مسئله است. اجازه بدید من منظورم این نیست. او نفس القریه اول بلد اهل و عمال شرکت او دولت، درسته عمال مملکت یا مردم مملکت، درسته که البته تشبیه شده است به اهل بیتی یا اهل یک قریه، اهل یک شهری یا اهل یک دهی رو بیمه میکنه، اشکالی نداره. این روستای ما هر روز بالا و پایینش با هم دعوا میکنن، خسارت های وارد میشه. این آقای کت خدا برای حفاظت این آقای قرارداد میبنده، خسارت های وارد رو شما تامین کن. خیلی خوب، ما میمردقا میپردازیم، مانعی نداره برای مردم، شبیه کارمندان و کارکنان که توضیح دادم. اما خود ده رو یا خود شهر رو یا خود کشور رو، این معناش چیه؟ ببینید چون عبارت ایشون اینه، من توضیح میخوام بدم و راه پیدا بکنم که مقصودش. اجازه بدید من عبارت ایشون روشن بشه. او بل علا عمال شرکتن او دولت، او علا اهل بیتن او قریتن، تا اینجا درست. او علا نفس القریه اول بلد و کان المستمن از این شرکه او رسی شرکه اول دولت. وقت جمله آخرشونه بل دول ان یستامن و اهل بلدن او قطر نو مملکتن. دولتی میتونه اهل بلد یا مملکت چیز کنه، اما نفس بلد و نفس دولت و نفس قریه یعنی چی؟ نفس قریه یعنی زلزله، یعنی طوفان، یعنی سیل، یعنی چیزهایی که برای اون بلد در میاد. این بحث رو یکم رو عبارات امام دقت بفرمایید و ببینید آیا به خصوص که حکومت این قرار میبندد نه مردم، آیا این قرار در حقیقت مثل ولی امر چگونه است؟ یه مقدار قابل خلاصه بحث، من شبهه‌ای دارم. یه انشاءالله جلسه بعد رفع شبهه‌مون بشه انشاءالله.